کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل 15، یک خدای آکبند برای جامعه مدنی و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند. سهراب سپهری، صدای پای آب. در فصل پیش دیدیم که رویزیونیست های مذهبی بنا به یک سنت دیرین هرمنوتیکی تاریخ خدا را بازنویسی کرده و او را از همه خطاهای علمی و اهمالکاری و اعمال غیر عادلانه گاهی هولناک قبلیش مبرا ساختند. در عوض دارند بی هیچ حیایی جلوی چشم ما یک مدل خدای آکبند 0 کیلومتر علم می کنند که از اکنون تا روز قیامت همه چیز را روی دنده اتوماتیک می‌گذارد و فقط بخش بسا کوچکی از قلمرو بیکران قبلیش را مستقیماً و به صورت امر واقع اداره می‌کند. این مدل خدا دیگر نه پاسخگوی طوفان نوح است، نه مرگ سیاه، نه آشویتس و نه کشتار 67. کارش چنانچه پیشتر دیدیم یا روانشناختی است، یعنی همان کاری که موجود خیالی جوجو خرگوش برای این پسرک تنها در جهانی بیرحم می کرد، یا مختصری فقه، یعنی سرکشی به سفره و رخت خواب. گفتیم این مدل خدا با این فقه به اصطلاح منطقت الفراغ حد اکثری پاسخگوی اعتیادات تاریخی ما نیست. ما که با یک خدای بزرگ همه جا و همیشه ناظر و فعال و دم دست بار آمده ایم، با هیچ کدام از این دو مدل خدا آبمان گرم نمی شود. نه با آن خدای تجربتی و نه با این خدای فقه حد اقلی. با این همه یک چیز دیگر نیز هست که نوع اندیش دینی حاضر نشده است آن را از مطالبات مدل خدای فروتن خودش حذف کند. امر به معروف و نهی از منکر. لابد توجه کردید که این موضوع به کل از طبقه بندی وظایف فقه مختصر بیرون مانده بود. این غفلت نه برای آن است که فقیه این وجه از تداخلهای خودش یا مقلدانش را از پیکربندی رویزیونیستی مذهب جدا کرده بود. ضد و نقیض‌های سخنان این نو دین اندیش فقیه جدید به کنار، او هر چهار وظیفه را همراه با اصل امر و نهی در نظر دارد. این یک از قلم افتادگی است، نه یک سلب. خانش من صرفاً تعبیر و تفسیر نیست. در واقع چنانچه خود می‌گوید، او حتی معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر در زمره حقوق عمومی است و فقیهان و عالمان مذهبی نه تنها مجاز بلکه موظف به آن هستند. آنچه مقفول میماند، آنچه از ابتدا تا به امروز مقفول مانده است، ماهیت حقیقی امر به معروف و نهی از منکر است. یا غافلند یا ریا میورزند. آنگاه که ادعا میکنند این فرضیه مذهبی بیانگر نوعی دموکراسی است. اصلاً و ابداً چنین نیست و نمیتواند باشد، زیرا مؤمنی که مجری آن است بنا به تعریف جوجه دموکراتیک نیست، به عنوان روش نیز غیر دموکراتیک است و نسبت معکوس با آزادی دارد. مؤمن آن را به عنوان عضوی از امت انجام میدهد، نه شهروند یک جامعه سکولار، و به مثابه اعمال فقه، نه تبادل نظر. حقیقت امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر کارخانه تبدیل عقیده فقیهان به رفتار فردی و جمعی است. جنبه ای از یک رژیم انضباطی برای تولید سوژه خاصی است که بازنمود آن در چشم عمومی یونیفورمیتی است. ما نباید برای یک لحظه فراموش کنیم که ریشه این پراتیک در مذهب است و تنه اصلی آن نیز در مذهبی که حق انحصاری ویژه برای خودش در عرصه عمومی قائل است. امر و نهی فقیه به مؤمن به صورت امر و نهی مؤمن به دیگران رله می شود. در واقع امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز بست قدرت فقیه و تبدیل مؤمن به نیروی بسیج و مأمور مشتاق و مفت تبلیغ و تحمیل استنباط فقیهان از فرمان خدا و یا از آن بدتر خرافات حوزوی یا عقده‌های شخصی مرجع تقلید نیست. مقصود از آن مسطح کردن بازنمودی جامعه به صورت توده متحدالشکل حزب الله است که همیشه یعنی حزب فداییان فقیه. این چنان امکان و امتیاز و حربه است که هیچ فقیه عافیت اندیشی به آسانی از مذهب سلب نمی کند. بدون آن مذهب خاصیت ایدئولوژیکی خود را از دست می دهد و چیزی می شود شبیه فلسفه. سقراط هرگز امر به معروف و نهی از منکر نمی کرد. فقیهان اما همه چیز و هر کاری را برای همین می خواهند، زیرا قدرتشان در گروه آن است. نباید برای یک لحظه فراموش کنیم که محتسب و گشت ارشاد و شرطه اخلاق نقطه تبلور و اوج مفهوم امر به معروف و نهی از منکرند. نه تبلور یک جامعه دموکراتیک. محتسب همیشه از ملایان برگزیده میشد. برای حافظ تفاوتی میان فقیه و محتسب نیست. کارکرد فقیه و بازنمودهای آن در نقش‌های محتسب و گشت ارشاد معطوف به برانگیختن عقل مختار نیست. نظارت و سلطه بر بازنمود فقه در سیمای جامعه مذهبی است. برخلاف برخی ادعاها، امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ این پراتیک بیشتر بسا بیشتر نسبتی است در درون امت تا بین رعیت و حکومت. تازه تا جایی که نسبتی است بین حکومت و رعیت، بیشتر ابزاری است در دست حکومت برای اجرای احکام فقهی و نه برعکس، و یا ابزاری فقهی در نسبت میان فقیه و سلطان. من نشنیده و در جایی نخواندم که فقیهی به مقلدان خود بگوید به جای امر به معروف و نهی از منکر در کوی و برزن از حقوق مردم دفاع کنید. کارکرد اصلی این پراتیک انضباطی گفتگو یا دفاع از حقوق عمومی نیست، تحکم و توبیخ است. هولناک ترین وجه آن این است: امر به معروف و نهی از منکر نسبت جامعه با خودش را یک نسبت انضباطی می کند. هر کس مبصر هر کس می شود. آرامش شما در گروه آن است که پا را از صف بیرون مگذارید. اهمیت این حربه اصلی بست عملی قدرت فقه در جامعه می تواند حتی بیشتر شود اگر دینوران حکومت را به حاکمان و بیشتر امور دیگر را به متخصصان آن واگذار کنند. در این صورت تنها حربه‌ای که می تواند با به حرکت در آوردن آن جامعه مدنی را در خوف نگاه دارند، همین امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک تکلیف با پشتوانه الهی است. فقیه به مثابه فرمانده عملیات امر و نهی مؤمنانش را از مناطقی که دیگر پدافند آن دشوار بود عقب می کشاند تا قوایش را در جامعه مدنی به کار بگیرد. یک کارخانه اعمال قدرت مراجع و فقیهان درون این سخنان همچنان به کار خود مشغول است و از آن تهدیدآمیزتر دارد خود را برای یورش به جامعه مدنی پسافقاهتی بازمنظوری می کند. مذهب آن چیزی است که فقیه میگوید مذهب است. خداپرستی و مذهب دو امر متفاوتند. اسلام به مثابه مذهب آن مجموعه از احکام فقهی است که امر به معروف بازوی اجرایی آن است. از آنجا که دینوران هنوز همچنان بی هیچ ندامتی امر به معروف و نهی از منکر را بزک می کنند و آن را به عنوان عروس دموکراسی به ما نشان می دهند، باید گفت که این فریضه مذهبی برای تبدیل مؤمن به کنشگر فقهی در عرصه عمومی دست کم به چهار دلیل با سکولاریزم و دموکراسی مبتنی بر آن در تناقض است. یکم، از نظر فهم مناسبات میان باورها و مذاهب، امر به معروف و نهی از منکر برخلاف پروپاگاندای رویزیونیست های مذهبی تبلور نوعی دموکراسی که نیست هیچ، در اساس و بنا به تعریف اهانتی است به شأن انسان. ما کمتر انسان آزاده‌ای دیده ایم که بگوید دلش می‌خواهد بیگانه‌ای در کوی و برزن در امور زندگانی گریبان او را بگیرد و او را به معروف امر و از منکر نهی کند. بیشتر مردم چنین عملی را اهانتی به حرمت انسانی خود خواهند یافت. از همین روز که اغلب ما حتی مؤمنان در عمل وقتی گیرنده آن هستیم و نه ضارب آن، آن را بیشتر به صورت فضولی و تحمیل و اهانت و رنج بر تن و روان خود تجربه می کنیم. من هزاران آمر و ناهی خوشحال و سربلند دیدم، ولی هنوز دریافت کننده‌ای ندیدم که دلخور نباشد. تحمیلی بودن آن خودش را در عنوان آن جار می زند. امر است و نهی، بکن است و مکن، بگوی است و مگوی، بپوش است و مپوش، بنوش است و منوش. دموکراسی مبتنی بر امر و نهی نیست، مبتنی بر تبادل نظر در مکان و موقع خاص برای رسیدن به حقیقت یا تسلیمی است که شرکت کنندگان یا آن را میپذیرند یا دست کم حاضر میشوند به دلیلی موجه رعایت کنند. کنش سخنی خاص دموکراسی آن نیست که در آن کسی به کسی میگوید چه بکن یا مکن، زیرا گوینده خوب و بد را بهتر از شنونده میداند، بلکه کنشی است که در آن جمعی از خود به مثابه جمع میپرسد چه کار بکنیم. در مفهومی از دموکراسی، دموکراسی رایزنانه، این تبادل نظر همان اصل و آرمانی است که روال کارهای دموکراتیک از آن استنتاج می شود. در این مفهوم دموکراسی یعنی ایجاد فضای حد اکثری تبادل نظر به معنای داد و ستد استدلالی برای رسیدن به اراده عمومی. برای دموکراسی در نهایت هر حقیقتی هر چند متقن باید با تخفیف درجه خودش را به عنوان یک فرضیه قابل استدلال به عرصه عمومی عرضه کند. دوم، امر به معروف و نهی از منکر درست نقطه مقابل این فهم از نسبت انسانهای عاقل با یکدیگر است. عقل از همان ابتدای کشفش در یونان همیشه نسبتی است میان دو انسان برابر و آزاده، دو خدایگان. در مقابل ظرفی که در آن این فریضه مذهبی عمل می کند مستلزم نسبت نابرابری میان انسان هاست، آمر و مأمور. این دوگانه آمر و مأمور از فقیه آغاز و به زن رهگذری در خیابان که باد روسریش را انداخته است ختم می شود. در یک انتهای این زنجیر که در تک تک حلقه هایش نسبت مستبدانه‌ای را که سررشتدار آن فقیه است باز تولید می کند، ولی فقیه به عنوان آمر، و در انتهای دیگرش زن خانداری است که از خرید باز می گردد. سوم، این ما را می رساند به دو مفهوم پرسمانی نشده معروف و منکر. این دو براستی یعنی چه؟ آیا در تفریق از فقه معنای دارند؟ معروف چیست؟ منکر چیست؟ در جهان مذهبی و در جایی که یک سنت خاص تمامی یک عرصه عمومی را بلا منازع اشباع می کند، معروف و منکر تعریف کمابیش مستقری دارند. اما در یک جامعه مدرن و متکثر خود این مفهوم ها از پیش داده شده نیستند. معروف و منکر بیش از آن که در جایگاه قضاوت نشسته باشند، خود موضوع رایزنی جمعی هستند. در چنین جامعه‌ای خیر یا حقیقت چیزی نیست که فقیهی با این ادعا که من به جای تو می اندیشم زیرا زبان خدا را من بلدم و نه تو، به مقلدی تلقین کرده باشد و بعد او را به میان جمع به کوی و برزن فرستاده باشد تا آن را به دیگران نیز تحمیل کند. بی مداهنه امر به معروف و نهی از منکر بست مفهوم نبوت است و نه علم. ابزاری است برای عبودیت نه دموکراسی. مربوط است به انسان در وضعیت سقارت. تفکیک آن از فقه اسلامی حتی اگر ممکن می بود که نیست، باز هم چیزی از اهانت باری ذاتی مفهوم آن نسبت به شأن انسان مختار نمی کاست. ما توصیه می کنیم که مدل خدایی که همه چیز را به سنت الهی واگذار کرده است، در این مورد نیز به مؤمنانش فرمان بدهد که عرصه عمومی را به حال خود بگذارند. یک بار در علموت، مذهب در عرصه عمومی به حالت تعلیق در آمد. می شود از خدای علموت در این باره آموخت. چهارم که مربوط می شود به مهمترین جنبه از تاریخ سکولاریزم سیاسی، به شکلی که در غرب و اخلاف آن تکامل یافت. موضوع مهم و روز به روز مهمتر شونده پلورالیزم مذهبی. اگر رویزیونیست‌های مذهبی در مورد آن که سرانجام حاضر شدند تن به سکولاریسم سیاسی بدهند صداقتی دارند، از میان تمامی اموری که باید از پیکربندی جدید مذهبیشان بیرون بگذارند، حق این فضولی متکی به مشروعیت فقهی در امور شخصی دیگران در عرصه عمومی است. در جامعه‌ای که در آن هیچ مذهبی از هیچ امتیاز خاصی برخوردار نباشد و هیچ مذهبی مورد تبعیض خاصی قرار نگیرد، هر مذهبی باید به آزادی منفی پیروان مذاهب دیگر در امور فقهی شخصی احترام بگذارد. در چنین جامعه‌ای امر به معروف و نهی از منکر به ویژه به شکل مزاحمت خیابانی هیچ شأنی جز فضولی بیجا و ضد انسانی در امور مذهبی یا شخصی دیگران ندارد. موقعی که از آزادی مذهبی سخن می‌گوییم، آزادی از مذهب و مداخلات ناخواسته آن و چیست از آن؟ اگر مخاطب امر به معروف و نهی از منکر جمع به ماه و جمع نباشد که با توجه به تفریق فقه از سیاست دیگر نیست، آنگاه وظیفه دینوران آن است که یا تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر به دست بدهند که مؤمنان را از مداخله ناخواسته و تنش‌آفرین در جامعه مدنی متکثر چنان که شاهد آن هستیم باز دارد، و یا با صراحت لازم اعلام کنند که این حکم مذهبی که از فروع دین شیعه‌گری است، مانند بسیاری دیگر از احکام مذهبی، متعلق به یک جهان علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سپری شده است و بنابراین باید آن را با همان پارادایمش دور ریخت. این ما را برمیگرداند به آنچه پیشتر از قول ویلفرد مک‌کلی در باب گنجایش متفاوت مذاهب برای سکولاریزاسیون گفته شد. توجه کنید که کارخانه تاریخی تبدیل فقه به انضباط جمعی در مسیحیت نیست، یا دست کم به شکل یک فرض مذهبی نیست. مک‌کلی در این باره اظهار نظری نمی کند، ولی من فکر می کنم پاکیزه بودن مسیحیت از چنین مداخله‌ای گنجایش خاصی در میان مسیحیان برای بست مفهوم دین به عنوان امر شخصی فراهم کرده است که در میان مسلمانان جای آن خالی یا به واقع پر است. آنچه در مسیحیت حکم می شود خلاف آن است. مسیح به عنوان یک مدل خدایی که در هیئت انسان به میان خلایق آمده بود، چون این حقی را از خود و چون این قدرتی را از شاگردان خیش سلب کرده بود. در انجیل متا می خوانیم، نقل قول: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، زیرا به همان گونه که بر دیگران داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد. چرا پرکاهی را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی بگذار پرکاه را از چشمت به در آورم، حالان که چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهید دید تا پرکاه را از چشم برادرت بیرون کنی. پایان نقل قول. نیز بنگرید به انجیل لوقا. چه تفاوت حیرت آور و پرمعنایی است بین این دو مدل خدا. دور نیست اگر گفته شود که امر به معروف و نهی از منکر نوعی ریا شناخته شده است. ندیدن چوبی در چشم خود به بهانه دیدن پرکاهی در چشم دیگری. و چه جهانهای متفاوتی میتوان از این دو مدل خدا برپا ساخت. یک سو یک مدل خداست که انسان را از داوری درباره انسان‌های دیگر پرهیز می‌دهد و می‌گوید آن کسی که در میان شما بی‌گناه است سنگ اول را به او، یعنی زن زناکار، بزند. و حتی خود از داوری امتناع می‌کند و می‌گوید من هم تو را محکوم نمی‌کنم. انجیل یوحنا. و یک سو مدل خدایی که تنها کاری که این روزها می کند آن بالا نشستن و داوری کردن است، در این حال که مؤمنانش را به عنوان قاضی و با حکم امر به معروف و نهی از منکر به جان کسانی می اندازد که نوشابه‌ای جز آنچه مباح دانسته است آشامیدند، یا باد روسریشان را انداخته است، یا خود تصمیم گرفتند که این نماد ستم را بر سر نکشند. یک طرف مدل خدایی است که مؤمن را به احسان به همسایه دعوت می کند و از او می طلبد که نگاهدار برادرش باشد بیان که داوری کند، و یک طرف مدل خدایی است که یکی از مهمترین چیزهایی که از او به عنوان فروع دینش می طلبد داوری دیگران است. مدل انسان ما به ازای این مدل خدا انسانی است داور صفت، همیشه حق به جانب، همیشه آماده به امر و نهی دیگری. مدل انسان همساز با آن اولی انسانی است که می‌فهمد هر انسان دیگری خودش مسئول کار خیش است و بعد از خدایش بهتر از هر کس دیگری می‌داند که خوب و بد او چیست. ما تا زنده ایم از یاد نخواهیم برد که در ابتدای استقرار حکومت جبر و جور دینوران، بزرگترین فقیه و مردمی ترین و باسوادترین رهبر ایران از زمان هخامنشیان تا روزگار حاضر فرزندان را به جاسوسی از پدران و مادرانشان دعوت می‌کرد. مدل انسانی که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیف ناگزیر الهی یکی از ابعاد برساختگی اوست، داوری که هیچ، جاسوسی نیز می‌کند. آدم نباید فوکو خوانده باشد تا بیندیشد که تجسس و داوری دو وجه از یک گفتمانند و مفتی، محتسب، شرطه و آمر به معروف و ناهی از منکر سلسله مراتب یک نظام. ما هنوز وحشت می کنیم که کسانی حاضرند دوباره انقلاب اسلامی بکنند، زیرا اگر انتخاب بین شاه و خمینی باشد باز هم خمینی را برخواهند گزید. ما مدل خدایی می‌خواهیم که ما را این بار و برای دیر زمانی از شر این نوع دینوری حفظ کند. در مقابل ما با تبلیغات مسیحیت تبشیری نیز آشنا هستیم. بشارت ایشان یک چیز است و امر به معروف و نهی از منکر شیعیان یک چیز دیگر. تبشیری ها نمی آیند تا به تو بگویند چه بخور و چه نخور. در روز خدا و نه هر روز، فا فاخرترین لباسشان را بر تن می کنند، زنگ خانه‌ات را می زنند تا به تو بشارت بدهند که خدا تو را دوست می دارد. من بارها برای آن که هرچه زودتر از دستشان خلاص شوم گفتم من یک مسلمانم. جواب دادند تو را هم دوست دارم.